على عبد المعين والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. قال الله العظيم في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دیروز درباره حساب خداوند و دقت حساب پروردگار در قیامت مسائلی را و مطالبی را عرضه داشتم. در آیه‌ای که امروز در آغاز سخن عرض کردم خدا می‌فرماید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر قدر یک عمل خیری کوچک و ناچیز باشد که با وسائل محاسبه های عادی قابل اندازه‌گیری نباشد، خداوند اون را به حساب می آورد. و هرقدر یک مطلبی شر و بد و گناه باشد، هرقدر اون شر کوچک و ناچیز باشد، خداوند اون را به حساب می آورد. حالا در این آیه کلمه خیر و کلمه شر آمده است. یکی از مسائل بسیار مهم علمی جهانی بحث در شناخت خیر و شر و تشخیص حسن و قبح و دانستن نیک و بد است. کلمه خوب و کلمه بد، کلمه سعادت و کلمه شقاوت، از قدیم الایام و از قرون گذشته در بین بشر زبان زد بوده و معمول. همه مردم میل داشتند سعادتمند باشند و همه مردم از بدبختی و شقاوت گریزان. همه مردم می گفتند خوب خوب است و بد بد. اما درباره این که ما بشناسیم سعادت چیست و شقاوت کدام است، در اینجا تمام دانشمندان بشر افکارشون معوق و معطل موند. تا جایی که در کتابهای دنیای دیروز یونان و در کتابهای امروز اروپا و امریکا اگر ما مطالعه کنیم، بسیاری از مردان عالم در شناخت حقیقت سعادت و شناخت حقیقت شقاوت دچار خطای فکری و اشتباهات نظری شدند. همه میگویند سعادت خوب است، اما سعادت چیست؟ یکی فکر میکند سعادت یعنی علم، یکی فکر میکند کار، یکی فکر میکند لذت، یکی فکر میکند سلامت و امثال این سخنان خام در دنیا بسیار گفته شده و الان هم هست. در باره خوب و بد هم عیناً قضیه این طور است و لذا از مباحثی که در علم کلام آمده، در مباحث فلسفی آمده، در مباحث علمی اجتماعی آمده، غربی های امروز صحبت کردن و علماء دیروزم حرف زدن، مسئله شناخت خوب و بد و مقیاس شناخت خوب و بد است. این یک سوالی است. اولا خوب چیست و بد کدام است؟ ثانیاً مقیاس و میزان شناخت خوب و بد چیست؟ درباره خود این که خوب چیست و بد چیست، یکی از غربی‌ها میگوید خوب عبارت است از لذت و بد عبارت است از رنج. یکی دیگر از غربی‌ها که مرد خیلی ارزنده است، او در کلمات خود میگوید خوب اون چیزی است که به انسانیت ما کمک کند و موجب تعالی و ترقی ما را فراهم آورد، و بد اون چیزی است ما را به سبوعیت و درندگی سوق دهد و مانع تعالی و ترقی و تکامل ما باشد. حالا در باب خود خوب و بد یک بحثه، اما بحث دقیق که لبه تیز سخن من روی آن قرار گرفته اینه چجور بشناسیم خوب را و چجور بشناسیم بد را. این استاد اروپایی میگه خوب اون چیزی است که به انسانیت ما کمک کند و بد اون چیزی است که خوی درندگی را در ما بیدار کند. این یک کلی بافی است. ما یک مقیاسی لازم داریم که انگشت بذاریم رو مسائل. عرق خوری خوب است یا بد؟ قمار زدن خوب است یا بد؟ زن برهنه باشد خوب است یا پوشیده؟ شناخت این مطلب مقیاس چیست؟ و الا کلی بافتن مثل این که ما آمدیم کنار بستر یک بیمار چهره زرد تبدار به شدت مریض، ما سخنگانی کنیم بگیم سالم اون آدمی که با روی گلی و نبض طبیعی و مزاج قوی به خیابان برود، بیمار آدمی است که به حال تب و چهره زرد و مزاج منحرف در بستر افتاده باشد. خب این حالا مریض، ما میخواییم بدونیم برای این مریض الان چی خوبه و چی بده. آیا فلان میوه را بخورد مفید است یا مضر؟ فلان دوا لازم یا غیر لازم؟ ما در خوب و بد مقیاس میخواییم، یعنی اندازه بگیریم. ما وقتی میخواییم ببینیم حرارت بدن زیاده یا کم، مقیاس درجه. ما وقتی حرارت هوا رو بخواییم بدونیم، مقیاس میزان الحراره. ما وقتی بخواییم ببینیم تب هست یا نه، معیار قرعات نبضه. ما وقتی بخواییم وزن رو بسنجیم، میزان ترازوست. آیا میزان شناخت خوب و بد چیست؟ تمام طوفان اینجاست. یک توفانیست این دانشگاه تهران از عهده جماع بر نیامده و نمی آید، دانشگاه لندن هم نمی آید، دانشگاه نیویورک هم نمی آید، و من الان که روی منبر صحبت می کنم صریح می گویم که دنیای امروز با تمام پیشرفت ها در مجاری علوم طبیعی در شناخت مقیاس خوب و بد اشتباه بسیار کرده. بیان مختصر مطلب، متکلمین آمدن یک گروه گفتن خوبی و بدی در ذات اشیائه. این البته یه مقدار اشیا رو میتونیم بگیم خوبه یه درم بد، اما همه موضوعات نمیتونیم بگیم خوب و بد در ذاتش که ما درک کنیم. یک ادعا آمدن گفتن مقیاس خوب و بد عقل است. شاید الان هم غربی ها بعضی ها بگن سوال میکنیم عقل اگر مقیاس کدام عقل؟ عقل یک دانش آموز، عدل یک دانشجو، عدل یک استاد، عدل یک مردم غربی، عدل مردم شرقی، عدل گاف پرستان، عدل بت پرستان، عدل کمونیستا، کدام عقل؟ یک مثال میزنم چون هدف دارم در بحث امروز، به خصوص دانشجویان خوب دقت کنند. یک مثال میزنم، عقل مقیاس خوبی و بدی است؟ سوال، آیا تبعیض نژادی خوب است و تساوی بد، یا تساوی نژاد خوب است و تبعیض بد؟ کدوم؟ این سوال. الان در سراسر اروپا و امریکا شاید متجاوز از 100 میلیون طرفدار تساوی نژاده و شاید متجاوز از 100 میلیون طرفدار تبعیض نژاد. سازمان ملل 25 سال اربده زده، اعلامیه حقوق بشر داده که نژاد سفید و سیاه یکسان باشد. یان اسمیت در رودزیا هنوز داره به جرم سیاهی تیرباران می کند. این دنیاست. آیا 100 میلیونی که می گویند تبعیض نژاد دیوانه هن؟ یا 100 میلیونی که میگن تساوی نژاد دیوانه هن؟ هر دو عاقلن. پس چرا نمیفهمند؟ پس چرا در دنیا اختلاف نژادی وجود داره و جان حکومت امریکا را به لب آورده؟ عقل اشکالات زیادی است در تشخیص عقل. عقل گرفتار عادات، گرفتار آداب، گرفتار لجاجت، گرفتار تعصب، گرفتار تقلید آباء، گرفتار روش ملی، گرفتار عواطف و احساسات خاص، گرفتار حب مال، حب مقام. عقل چی؟ مگر عقل آزاد می شود پیدا کرد؟ همه گرفتار. و تازه اگر عقل آزاد باشد نمیتواند عمق مطلب رو بفهمد. اگر بگی مشروب خوبه یا بد، میگه کمش عیب نداره. بعد بهش میگی آقا تو میگی کمش عیب نداره، جنبه طبشو میگی؟ الان دانشمندان نوشتن یک قاشق چای خوری مشروب به قدر همون یک قاشق روی سلول مغز اثر میذاره. بعد تو عاقلی، تو میگی کمش عیب نداره، تو خبر نداری که بشر فزون طلب است و قانع نمیشود؟ چطور میگی عیب نداره؟ برابر این بگی مقیاس عدل این اشکالات متعدد داره. الان چی میگن؟ اونی که الان اروپا میگه، امریکا میگه، این است که میگه خوب و بد نسبیه. اینو خوب گوش کنید، میگه خوب و بد نسبیه. ما خوب مطلق نداریم، بد مطلق هم نداریم. میگه خوب و بد به نسبتهای زمان و مکان و مقام متفاوته، ولی معیار تشخیص گفته اکثریت. اگر اکثریت بگن خوب، خوبه. اگر گفتن بد، این بد. آقای ویل دورانت که یکی از مردان نامیست، او گرفتار همین حرفه. میگه اگر 30 سال قبل زن فرانسوی با مایویی که تا سر زانوش نبود و کوتاه تر بود میرفت کنار دریا، میگفتن بده. ما میگیم بد. اما الان میگه مایوی کوتاه عیبی نداره، خوبه. ما میگیم خوب. این حرف آقای ویل دورانت در مملکت ما الان خیلی تحت تاثیر این حرف هست. یا آگاه یا ناآگاه.
آمدن رو قبول، اما نه قبول ما، ما که لایق نیستیم. اروپا باید قبول کنه تا ما بگیم چشم نوکش. اروپا باید بپذیرد مجله ها و ژورنال های مد از اروپا بیاد. یه جمله ای رو گفتم چندی قبل، روزنامه نوشته بود سه چهار تا آدم، چهار تا آدم مشرفتن بنا کردستن بقال موچت نداره، صبح با پیرن زیر شلواری اون تومونی کرماس رفته رد بکن نونوری نون بخوره. مأمور انتظامی گرفته که هیکل شما خلاف عفت عمومیست. این چهار تا بردن کلند آمد که تومون پاشون قلب قارچنا کلوفت پیرنشم رو پاشه، گفته این خلاف عفت عمومیست. بعد میگه زنه لوت برهنه میاد تو خیابون، این خلاف عفت نیست. نه اونو دنیا قبول کرده. و فکرشو بکنید ترمون قدگی قرص خلاف عفت لوت برهنه جایده. چرا؟ چون اروپا میگه، اروپا میگه معیار خوب قبوله، معیار بد رده. این از نظر منطق علمی الان بالاترین حرف اروپا است. ما چی میگیم؟ ما در مسجد چی میگیم؟ ما در مسجد میگیم اینی که مردم قبول کنن و رد کنن قوانین و سنن رو میگید یا آداب و رسوم رو؟ اگر آداب و رسوم رو بگید که گروه مباحات اسلامه، اسلام نه قانون واجب داره نه قانون حرام، این تابع رسوم باشه باش ابند. سابقا ادب این بود با کلاه به سر و کفش کنده بیای تو اتاق ادب کن. امروز رسم با کفش پوشیده و کله بی کلاه بیای، خود بیا. نه کله با کلاه دینه نه کله بی کلاه، نه پای کفشدار دیده نه پای بی کفش. این میگیم آداب و رسوم، این تابع مردم. اما در باره عرق چی؟ میخواییم بگی شراب حلاله تابع آداب و رسوم؟ قضاوت اکثریت؟ اکثریت چیه؟ اتفاقا ویلدورانت همین میگه، میگه در یه جا میری میگه مشروب بده تان بگو بده، در یه جا میری میگه خوبه تان بگو خوبه. آقا اثر بد مشروب اثر واقعی رو انساج بدن داره، قبول و رد مردم چه اثر داره؟ میدونی به چی میمونه؟ به این میمونه. یک نفر اینجا تو تهرون جلو بازار یه شیشه عرق بگیره بگه عرق، اینجا تهران است، تهران مسلمان است، میگوید شراب بد است، عرق بد است، تو را نمیخورن، بذاره جیبش، بره فرودگاه مهرآباد، سوار سیصد بره پاریس، بره شانزلیزه، بره توی رستوران بشینه، عرق رو در میاره، بگه عرق، اینجا پاریس هست، اینجا شانزلیزه هست، اینجا میگن عرق خوبه، تو را میخورم. نبادا دیگه اینجا به کبد من صدمه بزنی، نبادا به کلیه من عوارض بذاری، نبادا به من شکم درد بدی، اینجا پاریسه، تمام ملت گفتن خوبه. اگه عرق زبان در بیاره میگه غلط کرد، ملت گفت خوبه، پوس از کلت میکنم، کبود تو قد متکا میکنم. ملت گفته خوبه؟ مگه مردم بگه خوبه؟ قوانین آفرینش به هم میخوره. مثل اینکه تمام مردم تهران برن پای شمس العماره بگن همه ما تصمیم گرفتیم قوه جاذبه دروغ، کلبعلی خود تو بنداز دروغ قوه جاذبه، کلبعلی خود چون میندازه مغزش تو خیابون متلاشی میشه، تصمیم رو قوه جاذبه دروغه. چی قبول مردم برد به مردم؟ قوانین شمده واقعی داره. اونجایی که اسلام معیار کرده حرمت یا وجوب را جنبه واقعی داره و دیگه قبول و رد مردم ارزش نداره. حالا اینجا دو تا جمله رو باید بگم. یک جمله در باب اخلاق نسبی. اخلاق نسبی رو اروپایی ها میگن، ما در اسلام میگیم. اخلاق نسبی اروپایی بر اساس قبول مردمه. میگه اگر مردم گفتن خوب تو بگو خوب، اگر مردم بد گفتن تو هم بگو بد. اما اخلاق نسبی در اسلام بر اساس سعادت و مصلحت مردمه، نه مربوط به خوب و بد گفتن مردم. اون وقت در اینجا روایات داره، من چند تا روایت بر اخلاق نسبی بخونم که یه را خیال نکنید ما مقزمون به اخلاق نسبی نمی کشن. یک، قال رسول الله یا علی ان الله احب الكذب في الصلاه و ابغض الصدق في الفساد. گفت علی خداوند دوست دارد دروغ در مصلحت جامعه و دشمن دارد راست را در فساد جامعه. یه دروغی که دوتا خانواده رو باعث اصلاحش میشه بگو، یه راستی که باعث افساد میشه نه. این اخلاق نسبی، اما این رو قبول و رد مردم نیست، رو مصلحت جامعه. حدیث دوم، امام سجاد می فرماید و حق من ساعک ان تعفو ان و ان علمت ان العفو یضر انتصرت و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اخلاق نسبی، میگه کسی که به تو بد کرده ببخشش، اما اگر بخشیدن باعث تجری میشه و بی‌حیاتر میشه نبخشش، کیفرش بده. اینه میگیم اخلاق نسبی. باز اخلاق نسبی، اذا استولت صلاح علی الزمان و اهله، میگه اگر جامعه همه خوبن تا عمل مردم عمل به صحت کن و حسن زن داشته باش، اما اگر جامعه بد شدن و اگر و اذا استول الفساد علی الزمان و اهله فا احسن الرجل و اضن برجل فقد غرر. اگر حسن زن ببری مغرور شد. اینا رو بگیم اخلاق نسبی. اما ما اخلاق نسبی رو بر اساس سعادت مردم بدونیم، غرب بر اساس قبول مردم. و حالا فایده این بحث، فایده این بحث اینه، اروپا میگه اونی که مردم خواستن خوبه، مردم شراب خواستن خیلی خوب بدید، مردم رقص خواستن بدید، مردم هروئین خواستن بدید، مردم گناه خواستن بدید، مردم خوبه. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه من تابع خواسته مردم نیستم، خدای خالق تابع مصلحت مردمه، هر چی مصلحت مردمه. و لذا پیغمبر میفرمود یا عباد الله انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المروا فیما یعلمه الطبیب و یقترحه لا فیما یشتهیه المریض و یمیل الی. گفت شما مثل بیمارید، خدا مثل طبیبه. صلاح مریض اونه که طبیب میگه، نه صلاح مریض اونه که مریض بخواد. اختلاف روحانیت با جریان دنیای امروز که همین امروز براتون عرض میکنم از نظر بعضی از قوانین همینجاست. روحانیت میگه مصلحت، دنیای امروز میگه میل مردم. روحانیت میگوید نوشابه الکلی را خدا به صلاح بشر نمیداند حرام. دنیای امروز میگه معیار خواست مردم، مردم بخوان آزادن بخورن. اسلام میگوید خودکشی حرام. دنیای امروز میگه مرد آزاده، بخواد خود را بکشد بکشد. اسلام میگوید درآمد قمار ملکیت شرعی و قانونی نمیآورد. دنیا میگوید میآورد. بحث اینجاست، اینا بردن رو قبول، اسلام برده رو مصلحت. اسلام سعادت مردم رو میخواد، دنیای امروز رضایت مردم رو میخواد. این دقیق ترین مطلبیست که میگن. رضایت اکثریت در دنیای امروز معیاره، اما در دنیای اسلام سعادت مردم معیاره، مصلحت مردم معیاره و اون چیزی که بدون جامعه به خیر و صلاح و سعادت برساند معیاره. پس خیر در مکتب ما، در مسجد، در قرآن خوب اونیست که اسلام گفته خوبه، چون واقع بینه، قانون گذار خداست. الا یعلم من خلق، آیا خدا نمیداند چه آفریده؟ میداند. وقتی میگه خوب، خوبه به سعادت ما، وقتی گفت بد، بده به سعادت ما. این بحث نداره، قانون گذار خداست و ما منطق خوب و بد رو بر این اساس میشناسیم و روی این اساس هم مسلمان ها از مجتهد میپرسه آ فلان امر حلاله، آ فلان امر حرامه. حضرت آیت الله خونساری دامت برکاتو، آیا خوردن فلان گوشت حیوان جایزه؟ آیا فلان گوشت حرامه؟ آیا فلان غذا حلاله؟ اگر او میگوید حلال، مجتهد فقط پل ارتباط است بین قرآن و مردم، بین پیغمبر و مردم، بین امام و مردم. قانون گذار خداست، این مقام اسلام. و خیر و شر یه خلاصه‌ای بود اینجا گفتم، اما یه قسمتی رو باید براتون امروز بحث کنم. روز شهادت علی ابن ابی طالب مولای متقیان علی علیه السلام هست، مردم زیادی هم اجتماع کردند. ما هم از این اجتماع به نفع اسلام، به نفع مسلمانی، به نفع سعادت، به نفع پیروزی و موفقیت مردم و ایران به خواست خداوند باید استفاده کنیم. امروز برای این که از 18 روز قبل نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه پنجتا، قریب 20 دانشجو درباره دانشگاه و وقایعی که اتفاق افتاده آمدن، نامه نوشتن، حرف زدن، صحبت کردن رو 3 مطلب. یه مطلب نماز خوندن در مسجد دانشگاه بود که من یه تلفنی کردم به یکی از رؤسای دانشکده ها، خوشبختانه اون مشکل حل شد و همون دانشجو صحبت کرد که وضع نماز در دانشگاه از نظر چادر دخترها و پیژامای پسرها حل شد. دیگه اونو صحبت نمی کنم چون حل شد. از اون رئیس دانشکده هم که تلفن کردم متشکرم. اما 2 مطلب داره. یک مطلب سخنان ضد اسلامیه یه دونه استاده، یکی هم یک نشریه است که در این چند روزه به انگلیسی در تمام دانشکده ها پخش شده. این 2 مطلب رو میگم به 2 نظر، نظر خودمون از نظر یک بحث علمی و تحقیقی، اما از نظر اجتماع، مخصوصا از نظر دستگاه های امنیتی و انتظامی، به عنوان توجه و بیدار باش. اما قبل از اینکه شروع کنم، من میدونم تو جامعه ما افراد دروغگو، نسبت دروغ بده، تهمت بزن زیاده. امروز که من 2 انتقاد علمی اساسی به دانشگاه دارم، ممکنه یک عده‌ای برند و بگن فلانی به دانشگاه حمله کرد، بعدم یه مش دروغ علاوه کنن بگن امام سر و مسجد مخالف دانشگاهه. من اول باید این حساب رو درست طی کنم خوب، که دیگه هیچ دروغگویی نتونه حاشیه بره. من تمام روحانیت طرفدار طرفدار فرد، طرفدار دانش، علاقمند به دانشگاه. آقای فلسفی در مسجد حاجت عزیز الله در حضور هزار مردم میگوید ما آرزو داریم در تمام استانها دانشگاه باشد، ما آرزو داریم جوانانمون باسواد شوند، ما آرزو داریم از نظر علمی انقدر بی‌نیاز بشیم که به مستشار خارجی محتاج نباشیم، ما آرزو داریم انقدر دانشمند پیدا کنیم که مستشاران علمی از ایران به خارج بروند. این آرزوی ما. برابر این صحبت در باره خود دانشگاه نیست. اون وقت توی دانشگاه، همین دانشگاه تهران، یک عده استاد دارد، عالم، فاضل، لایق، باسواد، مسلمان، با ایمان، خداپرست، نمازگزار، روزه بگیر، متدین. اینا بالای سر ما. عزیز، محترم، یه دعا میکنن همه تون آمین بگی تو نوارا زد بشه. خدایا استادهای عالم فاضل ملای با ایمان مسلمان نمازگزار روزه بگیری که بچه های ما رو هم عالم بار میارن هم با ایمان، خدایا همه اونها را در پناهت محافظت بفرمایید. یا اون استادها را از جمیع حوادث ارضی و سماوی محافظت بفرمایید. این مانوریست. پس مسجد رئیس الله با استاد موافقه، خلاص نشد، بازی در نیارن. یک عده استادی بشه گفتن، اما یه عده استادن عالم فاضل اما دین ندارن. به دین هم کاری ندارن. از اولی که الهی بوده مادی هم بوده، منکر خدا مال حالا نیست. 2000 سال پیش که یونان کتاب نوشته مادی بوده، الهی هم بوده. زمان پیغمبر مکه بی سواد عرب بدبخت نادان به تمام معنا عقب افتاده، او میگفت و ما یهلکنا الا الدهر و ما نحن بمبعوثین. اونجا مادی داشته، یا تخم دو زرده نیست که بگه بنده منکر خدا هستم. خیلی خوب، یه دو استاده هستن، سواد دارن، دینم ندارن، اما با دین بچه هم کار ندارن. میان سر کلاس، طبشو میگه، ریاضیشو میگه، دندان پزشکیشو میگه، داروسازیشو میگه، کشاورزیشو میگه، همه چیشو میگه، درس میگه، علم و میره. باریکالله، متشکر، ممنون. نه کمک به دین میکنه، نه دینو خراب میکنه، فقط درس. اما چند نفر، خیلی هم کمن، بگم 3 نفرن یا بگم 5 نفرن، خلاصه خیلی کم. اینا کسانی هستن در معلومات متوسطن. بعضیش من میشناسم چیزشون ترجمه است. میفهمید چی میگم؟ یعنی وقتی خواست کرسی میگیره اینقدر لایق نبوده یک ابتکار بکنه در محیط دانشگاه. یک کتاب فرنگی رو ترجمه کرده، حالا خوب فهمیده یا نفهمیده، درست ترجمه کرده یا نه، این شده استاد. اون وقت این آقا خودش دین نداره، اصرار دارد که بیدینی خودش رو به حلق بچه ها فرو کنه. این غیر قابل تحمله، جدن غیر قابل تحمل. من الان در اینجا هم به حکومت خطاب می کنم و هم به خود دانشگاه که برای حفظ آبروی علم، برای حفظ شرف ایران، اجازه ندهید که اساتید سر کلاس بر ضد اسلام تو جوانهای مسلمان سمپاشی کنند. به خدا ضرر علمی دارد، ضرر ملی دارد، ضرر اجتماعی دارد. علاوه مردم ایران رو از دانشگاه جدا نکنید، دل مردم رو رنجیده نکنید. دانشگاه نانخور این مردم است، پول این مردم رو میگیرید درس میدید. با فضیلت باشید، نمک نخورید و نمکتان بشکنید. حقوق مردم رو حفظ کنید. اگر نمیخواید به اسلام کمک کنید، پارازیت ندید، ضد اسلام نگید. حالا یه دونه استاد تقریبا 20 نفر به من گفتن، اگر 20 نفر نگفته بودن باز احتیاط میکردم نمیگفتم. آقا اینا آمدن تفلک ها، به خصوص تو این مارمزون، گفتن آقا این به خدا بد گفت، علنی به دین فحش کرد، به وحی بد گفت، روح انکار کرد، معاد تکذیب کرد، اصلا یه حرفایی زده میدونم اما اینقدر قبیحه که نمیگم، اما یه جمله شو میگم که درجه سواد این استادم بفهمید. یکی از دانشجویان خیلی باهوش بعد یکی میگه اومد گفت، گفت این آقای استاد اومد سر کلاس گفت چی میدن به اینگر حرونه حرونه، این بده اون بده. اگر میخواید یک نفر آدمی گناه نکنه باید گناه رو با دارید عمل بکنی. الانسان حریصون الا مامونه، وقتی عمل کردید بد اون وقت بده. اون وقت این آقای استاد مثال میزنه میگه اگه بخواییم بچه‌مون مشروب نخوره یه مقدار شراب دیزیم تو استکان بدیم بخوری، وقتی دید تلخی دیگه نمیخوره. این مطلب آقای استاد. خب آقای استاد بعد حالا خوشمزه است، گوش کنید، به خدا ولی من درد داد، یک نفر دانشجوی درس خونده فاضل گفت آه این اشتباه بسکه تو کفه شو بیرون بخواه کلاس، دیکتاتوری اینقدر. خب آن استاد تو سواد داری؟ گفته اینجا جای علم است نه جای دین، اینجا دانشگاه هست جای علم است نه جای دین. حالا من به شما این همه جمعیت دیگه، این استاد میگه هر گناهی رو که ما بخواییم کسی مرتکب نشه اول به خودش بدیم عمل بکنه تا بعد بزن ببردیم. حالا آقای استاد اگر یک پسر 20 ساله داری بخوای هروئین نکشه پای منبر ما که بیاد میگیم حرام، گناه بدبختیه تیر روزیه. اما جناب استاد شما برید در 2045 بسته بدید بکشه بعد بفهمه بعد دیگه نمیکشه، به ریشت میخنده، نیست بسته که کشی جیبتو میبره میره هروئین بکشه، تو خیال کردی بعد از 23 کشان میگیم نکشه. جناب استاد اگر ما بخواهیم یک نفر جاسوس نشه میریم رو منبر میگیم جاسوسی ضد مملکت حرام، مسلمان ها بدبخت کردن ممنوع. شما میگید علم اینه که بذاریم بره با بند جاسوس ها یه ما دو ما جاسوسی بکنه بعد بفهمه بده بیاد. ما اگر بخواییم بگیم زنا حرامه باید بگیم ممنوع. شما میخواییم بگیم دختر با 40-50 بار زنا بده تا به تو میبده، این علمه؟ تو که آبروی علمو بردی که، تو که علمو مفتزه کردی، این چه علمیه؟ بعد به یه آدم تازه میگه ساکت باش ساکت باش بیروز میکنم. حالا من تازه میشناسم استادو، یه آدم 100% طبیعی نیست. من اجمالانم حالا این موضوع رو میگم، اولا چون به رئیس دانشکده ادبیات خیلی احترام قائلم، مرد خیلی شریفی است، تلفن کنید بهش بگید اگه آشنایید بگید فلانی گفت آقایی بزرگواری ملایی متدینی علاقه‌مند به اسلامی اجازه نده تو دانشکده اینجور بد حرف بزنن، باعث ننگ دانشگاه هست و باعث ننگ دانش کده. و بعد میخوام بگم یخت اونو دقت کنند این چطور شده تو مارمزون اینقدر سم پاشیده. من وحشت دارم، من میترسم یک برنامه خائنانه ای باشد که جبهه جوانهای مسلمان رو تو دانشگاه بریزن به جبهه ضد دینی به نام دعوای دین و مذهب مثل این مملکتهای عرب افتاده. و بعد از این که دانشجویان به جان هم افتادن دولت بیاد به نام حفظ انتظامات اینا رو بگیره از هم جدا بکنه، بعد اون بازیگران به ریش دولت و بچه ها هر دو بخندن. اینو فکرشو بکنن، یخلص بررسی کنید چطور شده یه مرتبه دانشگاه تهران از گلوی یک نفر تو مارمزون اینقدر پارازیت ضد دین اومده. یک اما مطلب بدتر مسئله یک نشریه است. این نشریه به زبان انگلیسی چاپ شده و نشریه از طرف مرکز زبانهای دانشگاه نشریه انگلیسی. تقریبا 12 روز قبل یه دانشجو یه نسخه آورد اینجا داد به من، شب رفتم توی مسجد یه نسخه دیگه آورد داد به من، پس فردا یکی دیگه یه عده فوتوکپی کردن فرستادن، ترجمه کردن، بی ترجمه آقا یه موجی ایجاد کرد. اون که مسلمه این نسخه پخش شد، یه نشریه پخش شد. یکی از دانشجویان برای من نوشته، من به استناد اون نوشته میگم چون قد دارن اینجا آقایان مأمورین دقیق خیلی زیادن، خوب توجه کنید. اون جوان دانشجویی که برای من نوشته این مقاله رو یه دونه خانم که استاد زبان انگلیسیست نوشته. اسم خانومم اسم ایرانی نیست، اسم فرنگیه. بعد نوشته این خانم این مقاله را از یک نشریه اقتباس کرده که 2 سال قبل توسط انجمن ایران و امریکا با کمک کتابخانه ابراهام لینکلن و انتشارات فرانکلین و سازمان فرهنگی امریکا نشر شده است. خلاصه دست خارجی تو کاره، اما به اسم زبان. خب آقا زبان انگلیسی میخوای دست بدی که بچه ها بخونن، مجبوری سرمقاله نشریه رو اساءه ادب به اسلام قرار بدی. این زبان رو میاره جلو. شما که انقدر جیجی دارید، فیفی دارید، هلن دارید، انقدر جان دارید، جاک دارید، اینو بنویس دیگه. چون به اسلام نوشتید، خب انگلیسی یه قصه بنویس. این چه ناخوشی بوده. بعد بالاتر این که مؤسسه زبان نشریه میده برای انگلیسی خونا، برای تمام دانشجوها فرستاده، برای دندان پزشکی، برای تپل تکنیک، فنی، دامسازی، دام پزشکی، کشاورزی، ادبی جا. برای چه همه رو فرستادی؟ چرا؟ سرمقاله اساءه ادب به اسلام برای همه فرستادی. حالا من یک قصه براتون بگم تا این موضوع انشاءالله روشن بشه. یکی از دکترها که الانم هست، آزاده و محترم، از بیت محترم است، معروفم هست، این با من یه سابقه پیدا کرد، مریض شدم، من رو معالجه کرد. یک روزی چند سال قبل اومد منزلم، گفت خیال دارم برم امریکا، یک کلاسی هست که این کلاس مخصوص بیماری های انگلی جهاز هاضمه است، یک استادی در امریکا میده، از همه دنیا اطباء میرن، من یک دو نفرم از ایران میده. رفت گفتم اگه چیزایی پیدا کرده به من بگو، از نظر منبر به درد بخوره. دکتر رفت، بعد از مدت که آمد یه روز گفتم آقا رفتی اومدی؟ گفت بله. گفتم چیزی؟ گفت بله آقا یه چیز جالب. گفتم چی؟ گفت آقا یه روز سر کلاس بود، پر بود تا سالون، آقای پروفسور آمد، گفت یک نوع بیماریه انگلی مال جهاد هاضمه است که بر اثر خوردن آب آلوده به ادرار و مدفوع پیدا می شود. خب این علمش. اما گفت قسمت اعظم این بیماری در خاورمیانه و سرش اینه که خاورمیانه اکثر مسلمانند و در دین اسلام بول کردن و غایت در آب واجب مذهبی است که اگر مسلمانی در آب بول و غایت نکند گناه کرده. گفت در این بیماری زیاده. لا اله الا الله. این دکتر چون بیت مسلمان بود گفت ناراحت شدم، گفت زدم به میز اشاره بکنم به پروفسور من حرف بزنم، گفت اجازه بدید فیلم تمام بشه شما به صحبت. فیلم رو باز کردن، کنار رود نیل نشون دادن، یه عربی با پیرن اومد زد بالا بول و قایت تو رود نیل کرد رفت. گفت اینجوریه. گفت من پاشدم. گفت بفرمایید. گفت من پاشدم. گفتم آقا در دین اسلام بول و قایت تو آب واجب نیست. مستحب هم نیست، مباح هم نیست. من عالم مذهبی نیستم. کراهت شدید داره، مسلمان‌ها تو آب بول قایت ندارن. گفت عجب، خیلی متاسفم، اینجور به ما دین اسلام رو معرفی کردن، اینجور به ما اسلام رو گفته بودن، من خیلی معذرت میخوام. چی گفته؟ ناخون میزنه میبینه کلیسا معرفی کرده. میفهمی چی میگم؟ کلیسا. این علمش. اما گفت قسمت اعظم این بیماری در خاورمیانه و سرش اینه که خاورمیانه اکثر مسلمانند و در دین اسلام بول کردن و غایت در آب واجب مذهبی است که اگر مسلمانی در آب بول و غایت نکند گناه کرده. گفت در این بیماری زیاده. لا اله الا الله. این دکتر چون بیت مسلمان بود گفت ناراحت شدم. گفت زدم به میز اشاره بکنم به پروفسور من حرف بزنم. گفت اجازه بدید فیلم تمام بشه شما به صحبت کنید. فیلم رو باز کردم، کنار رود نیل نشون دادم، یه عربی با پیرن اومد زد بالا بول و قایت تو رود نیل کرد. گفت اینجوریه. گفت من پاشدم. گفت بفرمایید. گفت من پاشدم. گفتم آقا در دین اسلام بول و قایت تو واجب نیست، مستحب هم نیست، مباح هم نیست. من عالم مذهبی نیستم، کراهت شدید داره، مسلمان‌ها تو آب بول قایت ندارن. گفت عجب، خیلی متاسفم، اینجور به ما دین اسلام رو معرفی کردن، اینجور به ما اسلام رو گفته بودن، من خیلی معذرت میخوام. چی گفته؟ ناخون میزنه میبینه کلیسا معرفی کرده. میفهمی چی میگم؟ کلیسا. کلیسا داره چیکار میکنه در اروپا و امریکا؟ برای این که دین علمی اسلام را بکوبد تهمت میزند ناجوان مردانه. کدام کلیسا؟ همون آیین کلیسا که در قرن‌های گذشته میلیون ها بشر بیگناه را به جان تئوری های علمی کشتند. ننگ کلیسا. همون کلیسایی که حالا تازه در تهران تشکیلات درست کرده، مردم تهران رو وعده میگیره که مسیح پسر خداست. برو که کار دیوانه. تو خیال میکنی ایرانی ها نقض خر خوردن که بگن مسیح پسر خداست؟ تو خدایی که پسر داره به درد خدایی نمیخوره. برو کلبشان پسر داره دیگه. پسر دیگه. این بساطه. یه وقتی یک از این رجال محترم بر من نقل کرد این جمله خوبی. گفت که من سفیر کبیر بودم در یه جایی، یکی از رجال وزارت خارجه میخواست دخترشو شوهر بده. گفت منم چون سفیر بودم منم وعده گرفت تو کلیسا رفتیم، اونجا جمعیت زیاد بود، مراسم عقد برگزار شد. گفت یه رست هتلی بود، ما رو وعده گرفتن اونجا برای پذیرایی. گفت بین کلیسا و هتل فاصله زیاد نبود، همه پیاده میرفتیم، 6 تا 5 تا 10 تا پیاده میرفتن. گفت منم با یه چند تا رفتم، اتفاقا کشیش اون کلیسا میومد. یه نفر من معرفت کرد مال ایرانه. کشیش برگشت گفت مال ایرانی؟ گفتم بله. گفت ایران کجاست؟ گفتم یه جاییه. گفت چه جور مردمی داره؟ گفتم یه جور مردمی داره. گفت خیلی نفهمم مردمش. گفتم چطور؟ گفت مدت هاست بود که خرج میکنیم مبلغ فرستیم مردم اینجا دعوت کنن به نصرانیت، یه نفر ایمان نیاورده. چقدر اینا نفهمم، چقدر نفهمم. گفت تا این حرف رو زدش من بهش گفتم جناب کشیش نفهم خودتی. گفت چطور؟ گفتم هیچ آدم عاقلی مبلغ میفرسته که دانشجوها رو از دانشگاه وعده میگیره برن دبیرستان؟ در اینکه مذهب مسیح در نزد مسلمان ها حد دبیرستان، دین اسلام حد دانشگاهه. چقدر نفهم بودید که مبلغ فرستادین دانشجو رو برن دبیرستان درس بخونه. خب اینه، اینا یه جور فعالیت اینجوری دارن. حالا در اینجا نشریه رو میخوام بگم. نشریه چی نوشته؟ نشریه یه شرحی نوشته از قرآن، جمع‌آوری قرآن در زمان عثمان چطور شد، مجتهدین، کتاب، سنت، اجماع. آخه آقا این بحث چه ربطی به زبان داره؟ علاوه اگر بحث حقوقیست در صلاحیت دانش دهکده حقوق است نه در قسمت زبان. اون وقت چی نمشه؟ یه جملش اینه، میگه ولی قرآن که قوانین و مقررات زیادی برای جوامع اسلامی عرض کرد، نمیتوانست برای پیشرفت دنیای متمدن قوانینی ارائه دهد. این یک جسارت به حریم قرآن. جمله دوم میگه تعداد زیادی مردم میخواستن سیستم قانونی اسلامی حفظ شود و عده دیگری میخواستن سیستم قانون اروپایی اضافه شود. بالاخره قوانین اروپایی افزوده شد و قوانین جدید برای پیشرفت امروزی ایران ضروری بودند. خب خانم نویسنده که نمیدونم کی هستی، اولا اسلام رو میدونی؟ علاوه بر این از مسائل قوانین حقوقی اسلام آگاهی؟ خانم اگر تو امریکایی هستی پس اول گوش کن، تو که استاد زبانی، زبان اولا بدونی جوونا، زبان ربطی به علم نداره. یک کسی که زبان رو بلده میتونه درس بگه، من تو کده عددیات زبون رو دونه. مثلا حمالای لندن هم خیلی خوب انگلیسی حرف میزنن، اما حمالای لندن استادن؟ نه. اما حالا به اون خانمی که تو دانشگاه ایران اون خانم خارجی اینو نشر داده، براش بگویید که یک کتابی چندی قبل نوشته شد به نام حقوق در اسلام در امریکا، دادستان کل اسباب امریکا آقای جکسون بود. در مقدمه کتاب آقای جکسون، شما میدونید یه مردی لایق باشد دادستان دیوان کشورهای متحده امریکا باشه، این چقدر باید ملا باشه. این آقای جکسون در اول کتاب حقوق در اسلام مقدمه نوشته، من این متنشو یک تیکشو برداشتم میخونم. نوشته موانع بزرگی به وجود آمد. موانع چی؟ هم تبلیغات کلیسا رو میگه. موانع بزرگی به وجود آمد و مردم را دل سرد ساخت از اینکه علاقه و توجهی به قوانین اسلامی نشون دهند. ما برای چلا جاکسون، ما برای اداء دین خود به فرهنگ اسلام فقط بدون اکتفا کردیم که چند گزارش تعجب آور راجع به قوانین اونها تنظیم کنیم. دیر زمانیست این عقیده را پیدا کرده بودیم که دنیای اسلام چیزی به کتاب و حقوق بشر نیفزوده است. قوانین اسلامی در نظر ما بیشتر با جنبه تخیلی جلوه‌گر شدند تا جنبه علمی. فقط یک عده نسبتا معدودی از متخصصین و محققین علاقه و توجهی به قوانین اسلامی نشون دادن، اما یک تجدید نظر در عقیده سابقمون به ما نشون میدهد که باید عقیده خودپسندانه خود را در باره اینکه تجربه های اسلامی چیزی به ما نمی‌آموزد به دور بیاندازیم. بعد میگوید اسلام که این هم جاکسون میگه، اسلام که جوانترین مذاهب دنیاست صدقی ایجاب نموده که حس عدالت خواهی میلیون ها مردمی که در زیر آسمان های سوزان آسیا و افریقا و چندین هزار نفر دیگر که در کشورهای امریکا زیست می کنند اقناع می نماید. حقوق مزبور درس های بسیار مهمی در اجرای قوانین به ما می آموزد. حالا جوانا گوش کنید چی میگه. میگه حالا موقع اون رسیده که دیگر ما امریکایی ها خودمون را در دنیا تنها قومی ندانیم که عدالت را دوست می‌دارد یا معنای عدالت را می‌فهمد. زیرا کشورهای اسلامی در سیستم قانونی خود از قرون گذشته رسیدن به این مقصد را نصب العین خود قرار داده اند و تجربیات آنها درس‌های ذی قیمتی برای ما در بر دارد. خب اون وقت این جاکسون اینو می‌نویسه، اونم اونو نوشته تو دانشگاه تهران، این تو امریکا می‌نویسه، این تو تهران مرکز مذهب جعفری. خب حالا خانم شما چه می‌نویسید؟ چی رو می‌نویسید؟ قوانین اسلام رو اولا نخواستن رفت قوانین اروپا رو یه مقدار ترجمه کردن و بردن، نخواستن. اما در باب این که قوانین اسلام میتونه اداره کنه، اگر مراد تمدن زندگانی عالی انسانی قوانین اسلام با همش موافقه، اسلام مخالفت با فتسازی، قوانین اسلام مخالفت با پل و راه سازی، قوانین اسلام مخالفت با کارخانه های زوب آهن و ماشین سازی و راه آهن و امثال اینها، قوانین اسلام با فیزیک و شیمی و ریاضی مخالفت، زهی شرمساری. اگر قوانین اسلام مخالف بود مکه یا نمی گفتن با تیاره برید مکه، این مخالف نیست. اما چرا یک چیزایی رو اروپا داره که اسلام مخالفه؟ اروپا میگه قمار خانه باز کردن، پول قمار گرفتن حلال است. اسلام میگه این درست نیست. اروپا میگوید نوشابه الکلی و مشروب و مشروب سازی و عرق فروشی قانونی است. اسلام میگه حلال نیست. اروپا و امریکا میگوید فاحشه و فحشا و فاحشه خانه و زنا دادن و زنا کردن حلال است. اسلام میگه جایز نیست. دنیای اروپا و امریکای امروز میگه پسر پسر بگیرد، دختر دختر بگیرد، زن به زن قناعت کند، مرد به مرد قناعت کند، شهوت آزاد باشد. اما اسلام میگه آزاد نیست. اگر مرادتون این گندکاری ها رو میگید قوانین اسلام نارس هست، راست میگید خیلی از این گندکاری ها هست. اسلام با ورزش موافق قوی بشید اما با بوکس مخالفه. چرا زدی پوزه مدکر شکستی؟ چرا مدکر کشتی؟ میگه اروپا میگه. غلط که اروپا میگه، دیوانگیه. مردی دو تا آدم سالم و میارنش دو تا قوچ دعوا میزن، دویزن میزنه، کور میکنه، پوزه شو میشکنه، میکشه، $2,000,000 هم نازشست میگیره. این دنیای عقل، این قوانین اروپا. البته اسلام با اینا مخالفه. حالا ما به همون دائره قسمت زبان و به خانم ناشر اون نشریه و به اونایی که این رو نشر دادن میگیم شما میخواید بدونید قوانین اروپا برای خودشون چی کرده تا برای ما بکنه؟ مال ما هم داره کم کم درست میکنه. اما خودشون رو که بیچاره کرده است، بیچاره به تمام معنی کلمه. یعنی در اثر جریان‌های وحشت‌زای جنایی ببین قوانین اروپا چی بار آورده و چی دست گل داره. دیگه از خودم نمیگم، از کتاب حدیث هم نمیگم، جنبه سیاسی هم نداره. روزنامه از این پشت نمره شو بخون، نوشته از شنبه 18 مهر ماه 1350 کیهان، مهر 350، الان آوان دیگه، آزاد هم نرسته همون دیگه، آوان دیگه، درست؟ من یه مطش اینجا می بالاش نوشته پاریماچ، یه روزنامه غربی این ترجمه کرده. اون وقت حالا چی نوشته؟ نوشته است بدبختی چونان ابری آکنده از ترس و تجنج از محله های فقیر نشین و پارک های خلوت سرچشمه گرفته و سراسر نیویورک را در خود فرو برده است. اون چه به چشم می خورد ترس تنها نیست، بلکه احتیاط و بی اعتمادی نیز هست. شبها دیگر هرگز پیرزنی را در خیابونهای این شهر آسمون خراش ها نمی بینی که گردش بکند یا از سر کار به خانه باز گردد. درهای ورودی خانه ها که سابقا قفل های ساده ای داشتن اینک به قفل های پیچیده و ضد گلوله مجهز شدند. کودکی که بخواهد با دوچرخه در پارک گردش کند ممکن است بی دوچرخه باز گردد. در تاکسی ها یک دیوار شیشه محکم راننده را از مسافر جدا می کند و طول از راه یک سوراخ گیش راننده کوچک پرداخت می گردد. در اتوبوس هرگز طول مسافر رو خورد نمی کند، باید سی سنت در یک جعبه انداخت و بلیط گرفت. لذا حمله راننده اتوبوس بی مورد است، زیرا او یک قران هم ندارد. روزگاری که کلفت خانه بدون ترس و لرز با کلی جنس به خانه می آمد سپری شده است. اکنون دیگر کارمندی که تنها کار می کند هرگز در اتاق خود رو باز نمی گذارد، حتما اون را از تو قفل می کند. اون هر کار مال 3 یا 4 سال پیش بود، اما در نیویورک 1971 انواع احتیاط کاری به صورت واکنش های طبیعی در آمده است. هیچ کس در شب پارک گردش نمی رود و باز نوشته است به این که تجاوز و دزدی در نیویورک به اندازه تاریخ نیویورک قدمت دارد. تا 5-6 سال پیش نیویورک شهری افسونگر براحت بود، اما ناگهان غیر قابل زندگی شده است. شهر یک جا بیمار است و جنایت و خشونت و تجاوز در آن موج می زند و اوج می گیرد. جنه و جنایت در نهایت گسترش است. تنها در یک ماه ژوئیه 126 قتل عمد، 215 تجاوز به عنف، 7920 فقر دزدی مسلحانه، 3280 دزدی، 15915 جیب بری، 8675 بار اتومبیل دزدی روی داد و البته باقی جنایاتی که اعلام نشده است در این آمار به حساب نیامده. این اون مقدراته، هم مقرراتی که اسلام نداره اینا رو بارو برده. مسئله مشروب میدانی چه کرده، مسئله جنایت خبر داری چه کرده. اینها یه حرفاییست در جرائد می نویسن. آماری از جنایت در امریکا، این مال 13-6-50 گزارش سالیانه FBI که دیروز در امریکا انتشار یافت نشان میدهد که سال گذشته 15810 جنایت در امریکا رو داده است. به طور متوسط هر نیم ساعت یک جنایت، و بعد 65% از قربانیان به وسیله سلاح‌های آتشین و 52% به وسایل دیگر به دست رسیده بودند. این گزارش نشان می‌دهد، ولی گفته می‌شود که این گزارش نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته میزان انجام این جنایت به طور شدیدتری بوده. و باز میگوید این گزارش همچنین نشان میدهد که در سال گذشته در حدود 1,000,000 اتومبیل در امریکا به سرقت رفته. ارزش کل اجناسی که در سال گذشته در ایالات متحده به سرقت رفته اند 16 میلیارد دلار بوده. همچنین پلیس امریکا در سال گذشته 8,000,000 نفر رو دستگیر کرده و این عده در حدود 4% جمعیت تمام امریکا را تشکیل میده. خانمی که نشری گرشتی تو دانشگاه، دانشگاه که قهوه خونه نیست، باید تحقیق کرد و نوشت مقررات اسلام مشروب و ممنوع کرده. حالا این نصف خبرم بگم تموم بشه. نوشته اعلان جنگ به میخواران روسی. مسکو دیروز شروع اقدامات شدید بر ضد میخارگی و مستبازی در شوروی اعلام شد. این مبارزه ضد الکلیزم برای رفع آثار سوء اون در اقتصاد شوروی است. در حدود دو هفته پیش معاون نخست وزیر شوروی گفته بود به زودی اقداماتی علیه الکلیسم در شوروی به عمل می آید، تا اینکه دیروز روزنامه پراودا نوشت از این پس فروش مشروبات قوی در دکانها و کیوسکا نزدیک کارخانه ها و مؤسسات و اماکن عمومی ممنوع می شود. فروش عرق و شراب که تا بهار برای همه از ساعت 10 صبح به بعد آزاد بود، محدود به مغازه های مخصوصی شده که فقط بین ساعت 11 صبح تا 8 شب مشروب می فروشن. پراودا نوشته شرب الکل در شوروی بر تعداد جنایات، غیبت از کار، نقض انضباط کارخانه ها افزوده. انتظار می رود در آینده اقدامات شدیدتری بر ضد میخارگی افراطی صورت گردد. ما می میریم اما شما جوانا زنده هستید، خواهید دید که طولی نمی کشد، 20 سال 30 سال به جبر دنیا می رود زیر بار قانون منع مشروب. اون وقت درود به پیغمبر بفرستید، اون وقت می فهمید اسلام چقدر بزرگ بوده. حالا در هر حال این دو نکته رو صحبت کردم در باب قضیه دانشگاه، یه توجهی دستگاه ها کنه انگیزه ها چی بوده، یه مقدارم جنبه علمی قضیه توجه شود. اما دو نکته رو بگم که عرضم تمام بشه. نکته اول، اینقدر به من شکایت میکنن سر بعضی از این مجلاتی که تمام شاهکارشون زن لخت چاپ کردنه. آه دستگاه دولت جلوگیری کند، نگذارد، ضرر دارد، فساد دارد، مردم رو بدبخت می کند و به بی افتی می کشد. اما جمله دیگری که دیروز با جناب آقای وزیر کشور صحبت کردم و به آقایانی هم که مراجعه کردم وعده دادم با جناب آقای وزیر بهداری فردا صحبت بکنم، مسئله کار حاج خواهش میکنم دولت توجه کند. باز اجتماعات نامطبوع، بی احترامی به مردم. بابا اگر نمیخواید مکه بروند کم برند، بگید اینقدر، اعلان نکنید، بعد اعلان دروغ در نیاد. این ملت شماست، بهش اهانت نشود. استدعا میکنیم، خواهش میکنیم به این صورتی که این دو سه روز پیدا شده انشاءالله خاتمه داده بشه. هر عده‌ای میخوان برن مکه با ادب و احترام به اینا گذرنامه بدن برن. اگرم نمیخواید به هیچی بدید ندید، این آقایان مجتهدین فتوا میدن مکه رفتن شرطش استطاعت، استطاعت مال، استطاعت مزاج، استطاعت بدن، استطاعت گذرنامه، استطاعت راه، همه اینا وقتی نشد نمیرن، اهانت نشود. معذرت میخوام، خیلی سر پا ایستادید، عرضم تمام. امروز دیگه حالا یک مقدار باقی مونده وقتمون به یاد علی ابن ابی طالب است. به خانه شاه اولیا و امیر المؤمنین بروید، سرادی از مولای متقیان بگیرید و ببینید امام معصوم در چه حال است، ولی خدا در چه شرایطی است. من به شما بگویم آقا در بستر افتاده، ضربه شمشیر استخوان را شکافته و بعدم 1400 سال قبل، طبیب نیست، عکس برداری نیست، خون دادن نیست. یک نفر طبیب آمد به نام نعمان، نعمان جراح، آمد خیلی مهربان مؤدب پارچه روی زخم و باز کرد برداشت، یه قدری با پنبه خونه های اطراف و پاک کرد، زخم و آشکار کرد. نگاه کردید زخم سطحی نیست، عمق داره، شمشیر خیلی فرو رفته، باید بفهم شمشیر تا کجا رفته. وسیله عکس برداری نیست، وسیله‌ای که اون روز بوده، گفت رفتن یه گوسفند کشتن، جگرش رو گرم و گرم آوردن، یه رگی از جگر کشید، سر رگ رو گره زد که هوا تخلیه نشه، این رگ رو گذارد توی شکاف در، با پشت یه پنسی چیزی آرام فشار داد که بره تو. اون سر گردار با بدنه رفته تو، اون سر باز بیرونه. بعد خودش خم شد، شروع کرد تو رگ دمیدن، اینقدر با فشار فوت کرد که رگ پر شد، یعنی شمشیر هر کجا رفته رگم رفت، که ببینه تا کجا شمشیر رفته. خلاصه یه قدری سر کرد، بعد دهنش رو برداشت، هوای داخل رگ تخلیه شد، وقتی تخلیه شد رگ منقبض شد، آهسته رگ را در آورد، یه قطری نگاه کرد. یه شاعر میگه من تماشای تو میکردم و غافل بودم، که از تماشای تو خلقی به تماشای من است. طبیب داره علی را میبینه، اما زنها، بچه‌ها، عزیزان همه دارن طبیب رو میبینن، نتیجه چی میشه؟ طبیب این رگ رو یه قدری نگاه کرد، یه وقت آوازاده ها دیدن چهره طبیب تغییر کرد، مثل این که یه پرده اشک روی چشم طبیب آمد، مثل این که حال طبیب جدن دگرگون شد، رگ را گذار، زخم را آهسته بست، حالا انتظار دارن قلم در بیارد، نسخه بنویسد، ولی قلم در نیاورد، نسخه هم ننویش، یه مرتبه از جا حرکت در آمد، تا رسید تو راه رو، یه مرتبه آزاده ها دویدن، گفتن چرا نسخه ننوشتی؟ چرا دستوری ندادی؟ یک نگاهی کرد، گفت آزاده ها برید برای پدرتون کفن تهیه کنید، علی از دار دنیا می رود، دیگر علی زنده نمی ماند. من بگویم آقا امیر المؤمنین توی بستر بودی، خاندانت اطرافت برای طبیب آوردن معاینه کردن، اما حسین در گنداب قصرگاه افتاده بود، کسی بالینش نیامد برای قضا.
اینجا مسجد سید عزیزالله، ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه 21 رمضان برابر با 19 آبان ماه 1350.